بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پس از حملات شب گذشته به منازل و دفاتر مراجع اصلاح طلب در قم، دفتر آیت الله منتظری بامداد امروز پلم شد. دست کم 19 دانشجوی ایرانی در سقوط اتوبوس به دره در فیلیپین کشته شدند. و صلیب سرخ جهانی میگوید محاصره بارکه غزه توسط اسرائیل ناقض قوانین بین المللی است. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علی رضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. در نخستین ساعت‌های صبح روز دوشنبه، دفتر آیت الله حسین علی منتظری در شهر قم توسط مأموران دادستانی پلم شد. احمد منتظری، فرزند مرحوم آیت الله منتظری، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. پس از حمله روز گذشته نیروهای لباس شخصی، بامداد امروز مأموران دادستانی با شکستن در وارد دفتر آیت الله منتظری شدند و پس از تخریب اموال موجود در این دفتر آن را پلم کردند. عصر یک شنبه همزمان با ورود مهدی کروبی به شهر قم، هواداران تندرو حکومت به خودرو او حمله کرده و پس از ورود مهدی کروبی به منزل آیت الله یوسف صانعی، دفتر و منزل این مرجع تقلید به محاصره مأموران لباس شخصی درآمد. در پیوند با پلم به دفتر آیت الله منتظری، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با احمد منتظری و او چنین میگوید:
دقیقا دیشب اینایی که حمله میکردن و اوباشگری میکردن به همدیگه میگفتن که ساعت 7 صبح اینجا رو دادگاهی پلم خواهد کرد و الان که 7 صبح هست، دقیقا دادگاه ویژه روحانیت در حال پلم کردن هستن، یعنی از ساعت 6:30 اومدن و هنوز مشغول پلم کردن دفتر آیت الله منتظری هستن.
خبرها را پی میگیریم. در حادثه سقوط یک اتوبوس به دره در مرکز فیلیپین، دست کم 19 دانشجوی ایرانی کشته و 26 تن مجروح شدند. سخنگوی نیروهای نظامی در منطقه گفته است اتوبوس سانحه دیده در اجاره دانشجویان پزشکی ایرانی بوده است. بسیاری از قربانیان دانشجوی پزشکی در شهر سبو در 560 کیلومتری جنوب شرقی مانیل پایتخت فیلیپین بودند. علت وقوع حادثه نقص فنی و بریدن ترمز اتوبوس اعلام شده است. و کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید محاصره باریکه غزه توسط اسرائیل ناقض میثاق‌های جهانی ژنو و قوانین مورد توافق کشورهای جهان است. این نهاد غیر سیاسی بشر دوستانه در بیانیه 5 صفحه خود آورده است: جمعیت غیر نظامی غزه برای اعمالی مورد مجازات قرار میگیرد که هیچ نقشی در آن نداشته است. در این بیانیه همچنین آمده است که مجازات جمعی غیر نظامیان ناقض آشکار تعهدات دولت اسرائیل به قوانین بشر دوستانه بین المللی به شمار میرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در این بخش برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، کاری از رؤیا کریمی مجد و فهیمه خضر حیدری. صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری با صدای دیگر با شما خواهیم بود تا یک سال پس از اون روزها
جایگاه جنبش زنان ایرانی را مرور کنیم.
با ما بمانید.
فهیمه، تو سال گذشته این روزا کجا بودی؟
خب آره، منم سال گذشته این موقع رای داده بودم و مثل خیلی های دیگه از نتایج آرا شگفت زده بودم. بنابراین خیلی با علاقه داشتم دنبال میکردم این مسئله رو که بالاخره عاقبت این ماجرا چه خواهد شد.
روزهای پرفراز و نشیبی بود، روزهایی که فکر نمیکنم هیچ کدوم از کسانی که در اون روزها دغدغه ایران و ایرانی بودن رو داشتن بتونن اون روزها رو فراموش بکنن. اما به مسئله جنبش زنان برگردیم. در سال گذشته برنامه‌های متعددی رو در مورد نسبت جنبش زنان و جنبش سبز داشتیم که در هر مقطع زمانی جهانی بنا به موقعیت‌های سیاسی اجتماعی و موقعیت‌های جنبش زنان در اون به بازخوانی اونچه که گذشت و موقعیت‌های جدید جنبش زنان پرداختیم.
و در برنامه این هفته در ادامه این تحلیل‌ها میزگردی داشتیم با شهلا عزازی، جامعه شناس در تهران، و شهلا شفیق، نویسنده و فعال حقوق زنان در پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
عزیزی، اگر اجازه بدین از شما شروع بکنیم که در ایران هستید و اتفاقات جنبش زنان رو در سالهای گذشته از نزدیک مشاهده کردید. اتفاق به نظر برخی میمون و مبارک و به نظر برخی کاملا بی ارتباط این هستش که 22 خرداد در حال حاضر نقطه عطفی هست برای جنبش زنان و جنبش سبز. برای جنبش زنان به این دلیل که در 22 خرداد سال 84 تجمع مقابل مجلس شکل گرفت، 22 خرداد سال 85 تجمع در میدان هفته تیر که با ضرب و شتم زنان همراه بود و خودش نطفه‌ای شد برای کمپین 1 میلیون امضا، و برای جنبش سبز هم اینکه در واقع 22 خرداد آغاز طرح مهمترین پرسش مدنی ایران بود. شما از چه منظری به این تلاقی نگاه می‌کنید؟ آیا به نظر شما تلاقی معناداری هست؟ میشه این دوتا رو به هم ارتباط داد یا نه هیچ ربطی به هم نداره؟
از لحاظ عددی یک تقارنی شد بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون هیچ معنایی، اما از لحاظ اینکه چه معنایی در این حرکت ها نهفته است، 22 خرداد سال 88 که مقارن با انتخابات بود یک پیشینه باید داشته باشه در ایران که سهم جنبش زنان و البته جنبش های دیگه، ولی الان تاکید به خصوص روی جنبش زنانه، در دادن آنچه که به عنوان مطالبات مردم در 22 خرداد مطرح شد، یعنی دموکراسی، آزادی انتخاب و اصولاً آزادی به معنای واقعی خودش، سهم بسیار زیادی داشت. چرا که این حرکت هایی که زنان در طول 30 سال جمهوری اسلامی داشتند، سهم بسیار عمده‌ای در درخواست هایی که مردم ایران در 22 خرداد ابراز کردند و مطالبات مردم بسیار زیاد داشت.
خانم شفیق، یکی از مناقشه برانگیزترین مباحثی که سال گذشته در جنبش زنان مطرح شد در روزهای پیش از انتخابات 22 خرداد ما، طرح مطالبات زنان از کاندیداهای انتخاباتی بود که شما به عنوان منتقد این ائتلاف معتقد بودید که اصلا زنان ایرانی نباید چنین انتخاباتی رو به رسمیت میشناختن و نباید وارد چنین بازی سیاسی میشدند. یک سال از اون بحث ها گذشته و فعالان جنبش زنان در ایران معتقد هستند که اصلا این بحث اعتراضات مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت که به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های جنبش سبز در حال حاضر داره ازش نام برده میشه، اصلا برخواسته از جنبش زنان هست. آیا شما اینها رو میپذیرید؟
من فکر میکنم که این یک جنبش فراگیر هست که یه جایی با هم دیگه جنبش زنان و جنبشی که از اون عنوان جنبش سبز یاد میکنم با هم تلاقی میکنه کامل در اهداف خودش، و فکر میکنم که شاید نشه گفت که کی دیگری رو ایجاد کرده، ولی میشه گفت از این تلاقی حرف زد و اونم جایی هستش که مسئله آزادی مطرح میشه به عنوان من، به عنوان فردیت. برگردیم حالا به اون قسمت اول صحبتتون، موقعی که مطرح کردم من نقد خودم رو به مطالبات همگرایی، حالا نتایج رو ما دیدیم. یکی اینکه اولا انتخابات آزاد نبودنش باعث شد که در واقع مردم با شعار آزادی به خیابان آمدن، یعنی به نظر من دقیقا از پیش میشد دید که این به جایی نمیرسه این صندوق رأی، یعنی با تجربه 8 سال بعد از اون به هر حال آشکارتر میشد دید. تنها بشه گفت جنبه مثبتش این بود که خیزش عمومی رو ایجاد کرد که این خیزش به نظر من ماهیت ضد توتالیتر داره، یعنی چون آزادی وجود نداره با سکوت شروع میشه و توی این سکوت زنها تو میدونن و همچنان که نوشتم و گفتم این کلیشه های جنسیتی برداشته میشه و این زنها دوش به دوش و مردم میان تو خیابون. منتها بعد از اون وقتی که سرکوب هست و دیدیم که چجوری سرکوب شد و چجوری این سرکوب ادامه داره، این خواسته های قبلی که زنها مطرح کردن از جمله در کمپین 1 میلیون امضا به نظر من باید گره بخوره به این بحث آزادی، چون الان بحث آزادی بعد از این ماجرای رأی من و این من و فردیت و آزادی وارد میدون شده. خب حالا این مسئله در مقابل جنبش زنان وجود داره که اگرچه شعاراشون کماکان به قوت خودش باقی، اگرچه اشکالی که در پیش گرفتن امروز خیلی تاثیر خودشونشون داده مثل شبکه‌ای و اینا، نمیشه این رو با مبارزات مشخصی که امروز یک مرحله گذشته و دیگه مسئله به اصطلاح آزادی مطرح شده در فضای سیاسی عمومی و مدنی، چجوری میشه اینا رو با هم پیوند زد.
خانم اعزازی، در واقع در تکمیل صحبت خانم شفیق، ایشون نکته ای رو مطرح کردن که بعد از تمامی اتفاقاتی که در طی سالهای گذشته رخ داده، زنان ایرانی دوش به دوش مردان به میدان مبارزه اومدن و به خیابان ها اومدن. اما تفکری منتقد هم وجود داره که میگه این حضور زنان ایرانی تنها یک اتفاق بود، تیری بود که اتفاقا بر سینه ندا آقا سلطان نشست و زهرا رهنورد به عنوان همسر میرحسین موسوی که در مناظره انتخاباتی خودش اون رو به عنوان روشنفکرترین زن ایرانی معرفی کرد، تنها با فشار، اصرار و حضور مداوم فعالان جنبش زنان بود که تبدیل به یک چهره فعال در حوزه مسائل زنان شد. و یعنی زهرا رهنورد در تمام سالهای پیش از این و سابقه ای که از خودش به جای گذاشته، هیچگاه تفکر پیشروانه در دفاع از حقوق زنان رو نداره. نظر شما در مورد این نقد چی هست؟
اینکه زنان اتفاقی وارد این ماجرا شدند، این رو من نمیتونم قبول کنم، چون واقعا همینطور که در قبلم یه اشاره کوتاه کردم، البته حالا ما فقط دوره جمهوری اسلامی رو ببینیم، ولی من معتقدم که قبل از اون هم همین جنبش ها وجود داشت. در تمام این دوران زنان با زحمت فراوان در پی مطالبات خودشون بودند. شاید تفاوتی که در جمهوری اسلامی با سایر دوره‌های قبل داشت این بود که هر بار که اتفاقی می‌افتاد، انقلابی می‌شد، تغییری به وجود می‌اومد، عملاً به زنان می‌گفتن که صبر کنید، بعد از خوب شدن اوضاع، حالا از طریق احزاب سیاسی یا گروه‌های دیگه، شما هم به حق خودتون می‌رسید. بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد این بود که زنان دیگه وارد گروه‌های مختلف سیاسی نشدند، بلکه خودشون با تحمل مشقات واقعا زیاد، بدون جا، بدون پول، بدون مکان، بدون امکانات، اینها دور هم جمع شدند و تونستند به تدریج کارهایی رو انجام بدن که حالا در اون مرحله دوره اصلاحات که امکان آزادی‌های بیشتری وجود داشت، واقعا از طریق ایجاد NGO ها، گذاشتن همایش و کارگاه و کارهای دیگه، نوشتن مقاله، چاپ کتاب، درخواست‌های خودشون رو مستقل و بدون توجه به گروه‌های سیاسی دیگه این رو بیان کنند. در نتیجه در 22 خرداد اتفاقی نبود که وارد شده بودند. اینها دارای امکانات زیاد بودند، از فرم سازماندهی در واقع ایجاد شبکه‌ها رو انجام داده بودند و دقیقاً مطالبات خودشون رو می‌دونستند چیه، و می‌تونیم بگیم که یک سهم عمده‌ای که به هر حال جنبش زنان، البته میگم جنبش‌های دیگه هم بود، داشتن پخش کردن مسائل حقوق بشر، حقوق شهروندی در میان جامعه، حالا از طریق کمپین‌هایی که انجام داده بودند و یا مثلا وارد کردن این گفتمانی که آزادی، حق انتخاب و غیره بود. بنابراین در تظاهرات 22 خرداد به بعد که یه دونه تظاهرات نبود، تعداد زیادی بودند، ما میبینیم که زنان زیادی هم شرکت کردند. اگر حالا بیشتر از مردان نبودند، اما حداقل نیمی از جمعیت بودند. و نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم اینه که این زنان در هر قشر، در هر طبقه، در هر رده سنی که ما نگاه کنیم، به نوعی یکی از اون درخواستایی که جنبش‌های زنان مطرح کرده بود به اونها برمیگشت. نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که ممکنه و به یقین تمام این زنان عضو جنبش‌های زنان نبودند، اما هر کدومشون به نحوی یک همپوشی داشتن با درخواستایی که جنبش‌های زنان داشت. بنابراین تمام آنانی که بودند به هر حال نقش مهمی در این راه بازی کردند. در مورد خانم رهنورد، به هر حال مثل خود آقای موسوی یا آنانی که وارد صحنه سیاست میشن، یک وجه دیگری پیدا میکنند. و اینکه در صحنه سیاست به عنوان همسر کاندیدای ریاست جمهوری وارد شدند و در گفتار خودشون، در سخنرانیایی که داشتند، به هر حال به مسائل زنان اشاره کردند یا عمیق‌تر پرداختند، این خودش نکته مثبتیه که تا قبل از اون اصولا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نمیشد. به هر حال اینکه ما لحظه نگاه بکنیم و در حال حاضر نگاه کنیم، ایشون در راه مسائل زنان دارن حرکتای رو انجام میدن.
خانم شفیق، شما یا توضیحی رو در این زمینه دارید؟
ببینید، من فکر می‌کنم که نکته اصلی اینه که همیشه هم تو تمام جوامع هم هست که اون چیزی رو که به اسم جنبش آزادی‌خواهی و جنبش فمینیستی مدافعان حقوق زنان هست، لزوماً توده وسیعی هیچ وقت در هیچ کشوری در هیچ شرایطی نیستن که با این شعارها به میدون میان، بلکه اینها همیشه نقش اهرم‌های فشار دارن، اون نقشی که جنبش‌های زنان در ایران و حتی در خارج کشور مطالباتی که مطرح شد اینا بازی کردن در طول این دوره 30 ساله. خب این اهرم‌های فشار به شکل‌های مختلفی تأثیرات خودشون نشون داده، ولی این یه توهمیه به نظر من که فکر کنیم که بعد تمام این جمعیت میلیونی میومدن اونجا و شعار زنان رو فریاد می‌زدن. منتها یک شکافی وجود داشت، یک مسائلی وجود داشت تو این دوره که اونم نمیتونیم ما باز این توهمو داشته باشیم که این شعارها به طور فراگیری وارد همه جامعه شده. من فکر می‌کنم درست به دلیل همین توتالیتر بودن این ساختار و به دلیل سرکوبگر بودن این حاکمیت، چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه عمومی، و به دلیل تبلیغات شدید ضد زن که در جامعه ایران در طول این 30 سال شده، ما نباید اینو فراموش بکنیم که در عین اینکه زنان مقاومت‌های خیلی زیادی کردن، از اون طرف هم ما مواجه هستیم با یک پراکندن یک گفتار ضد زن کاملا سیستماتیک و به طور دائم و یک خشونت شدید که ما این رو حتی دیدیم در سطح همین دوره، دیدیم در مسائلی که در زندان‌ها گذشت. ما میشه گفت که به شکل متناقض از یک طرف ما یک پیشرفته خیلی زیادی می‌بینیم، از یک طرف یک مسائلی رو می‌بینیم که یک دستور جدی کار علیه خشونت جنسی رو نشون میده که وجود داره. یعنی لزوماً این جنبش عمومی سیاسی نمیتونه به این جواب بده و یه شکاف‌های فکری فرهنگی خیلی زیادی هم هست که ما این شکاف‌ها و این تناقضات رو می‌تونیم مثلا در سمبول‌ها و نمادهای این جنبش ببینیم. یکی ندا آقاسلطان هستش که حرفم که بگیم که خب این تصادفی بوده، خب معلومه همیشه اون چه که تبدیل میشه به یک نماد، چیزی ساخته یک فکر عمومی اجتماعی و این نیست که کاملا مشخصات خودمون باشه. ما نمیتونیم بگیم که ندا قطعا فمینیست بوده، ولی اونچنان که از گفته‌های مادرش برمیاد می‌بینیم که یک زن جوانی بوده که خواهان آزادی بوده و از این حجاب رنج می‌برد. بعد دیگه این نماد میشه به ما اینو میگه که یکی از تناقضات اساسی این حکومت مسئله جنسیتی زنانه. فقط اینو به ما میگه و این کافیه. ما میتونیم از این طریق این نمادها ببینیم که یکی از خواسته‌های بنیادی زنان این جامعه مسئله آزادی، مسئله اینه که اینا بدنشون تحت کنترل خودشون باشه و این رو ما نمیبینیم. مثلا فرض کنین تو نماد خانم رهنورد، یعنی من نمیبینم، حداقل ایشون در طول این دوره سقوط کردن، در دوره انقلاب کسانی بودن که جزو رهنوردان راه حجاب توسنگر توس بودن و خب این شعارشون بوده. منتها بعدن الان به علت تمام این چیزهایی که قبلا توضیح دادم خیلی نکته خوبیه که ایشون بیان و صحبت بکنن از آزادی زنان و رفع تبعیض از زنان. میشه به عنوان یکی از چهرهای جنبش عمومی و کسانی که بالاخره شرکت داشتن به مناسبت کارنامه سیاسیشون از خانم رهنورد صحبت کرد، ولی نه کارنامه سیاسی ایشون و نه کارنامه رفتاری ایشون ایشون رو به نظر من نماینده جنبش فمینیستی نمیدونه، به خصوص اینکه خود ایشون اصلا قائل به فمینیسم نیستن. در یکی از مصاحبه‌هایی که در دوره انتخابات، نه 30 سال پیش، در دوره انتخابات کرده بودن، گفته من به فمینیسم قائل نیستم به خاطر اینکه زن و مرد دو تا باله پرندن.
خانم دکتر اعزازی، به نظر شما آیا اونطوری که برخی از منتقدان میگن با جنبش سبز به جنبش زنان ایران واقعا لطمه وارد اومده؟ مثلا مواردی مثل تشدید فشار در مورد حجاب زنان، بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگانی مثل ژیلا بنی یعقوب و فعالان مدافع حقوق زنان و حتی بازگشتن بخشی از قوانین سختگیرانه برای ورود دختران به دانشگاه ها؟
من با توجه به آنچه که میبینم و شاید هم دلم میخواد خوشبین باشم، جایگزین ها رو میبینم. یعنی درسته که فرض کنید فردی مثل ژیلا بنی یعقوب اگر دیگه نتونه بنویسه، واقعا خب صدمه خیلی زیادی برای این جنبش هستش، اما من میبینم که به صورت دائم افراد دیگه میان. حالا آیا این پتانسیل افرادی رو که سالها کار کردن دارند یا ندارند، اما اشتیاق رو دارند، میل رو دارند و میخوان کارهایی رو انجام بدن. و در این حال من هنوز توی خیابونها یک مقاومت‌های رو حتی بخوایم بگیم می‌بینید. یعنی این جنبش زنان فقط توی قشر دانشجویی که از شهرستان به تهران میومد درس می‌خوند و غیره نبود، بلکه بین آدمای معمولی هم حالا با اون پوششی که دارند که رعایت می‌کنند یا رعایت نمی‌کنند به طرق مختلف. من خب قبول دارم که این مقاومت‌ها مقاومت‌های خیلی سطح پایین‌تری هستش، اما این مقاومت‌ها وجود داره و از بین نرفته. منتها کاری که دولت داره می‌کنه و این فشاری که اینقدر وارد میشه، از اون طرف قضیه اگر نگاه کنیم ببینیم که عملا نمایشگر این امری که از کنترل، از نظارت زنان ناتوان شده، نمیتونه. و به نظر من کاری که داره انجام میده اینه که میخواد زنها رو، دخترها رو به نوعی برسه زیر سلطه پدران و شوهران خودشون. یعنی این که نمیتونن بیان تهران درس بخونن، تو شهر خودشون بمونن، زیر نظارت پدر خانواده، همسایگان، به خصوص تو شهرهای کوچک قرار بگیرن. با وجود این به نظر من میاد که مردان در خانواده در طول زمان بسیاری از چیزهایی رو که درخواستای جنبش زنان از دولت هستش، که یک مقدار آزادی انتخاب شخصی و غیره، قبول کردند. حالا یا به علت تغییر نگرش یا به علت شرایط اجتماعی اقتصادی هستش و فرستادن زنان به خانه عملا به معنای این نخواهد بود. اون برنامه و پروژه‌ای که وجود داره که نظارت مردان در خانواده رو روی زنان تشدید کنند تا دولت هم بتونه نظارت خودش رو تو حوزه عمومی روی اینها تشدید کنه، این رخ نخواهد داد.
خانم شهلا شفیق، با توجه به صحبت خانم دکتر عزازی که گفتن حتی بخشی از بدنه جنبش زنان مجبور به ترک ایران شدند و یا در ایران ماندند و خانه نشین شدند، آیا فکر می‌کنید که این بدنه نحیف جنبش 100 ساله زنان در ایران میتونه تاب تحمل تمام فشارهایی رو که در طی یک سال گذشته به اون وارد شده رو بیاره؟
اصلی که خانم صحبت خانم عزازی بود کاملا موافقم. اونم این هستش که زنان ایرانی تحولاتی که کردن، که البته این به معنی نیستش که زن روستایی با زن شهری یک جور تحول کرده، به معنی نیست که توی شهر، توی طبقات متفاوت اجتماعی، تو حتی محله ها حتی تنوع وجود داره و باز دچار اون مشکل نشیم که مثلا همه در یک جور میخوان و همه یه چیز میخوان، ولی به طور کلی ما شاهد یک تناقض خیلی بزرگیم تو ایران. نمینه که زنها در عرصه اجتماعی حاضر هستند به انواع مختلف و اینا به شدت سرکوب میشن و اصلا نیمه مرد که تلقی میشن، هیچی حقوق انسانی اولیه‌شون زیر سوال میره. میدونید و این تناقض با خودش یک نیروهایی رو میاره، یعنی یک کسانی رو که اصلا حق انسانی زیستن رو میخوان و خواستار اون هستن و خود به خود در تناقض قرار میگیرن با این نظام. ما میبینیم کسانی مثل خانم رهنورد که جزو پایه‌گذاران این نظام و مدافعان اصلیش بودن، خب امروز دارن از مسئله رفع تبعیض حرف میزنن. دیگه شما تصور بکنید اون اصلا دختر جوان رو که اصلا هیچ نقشی هم در وجود آوردن این نظام نداشته و تمام چیزایی هم که ازش ناشی شده اون رو هم باید تحمل کنه در زندگی روزمره‌اش. خب این خب طبیعتا با خودش این نیروها رو میاره و اینکه این جنبش زنان چه جوری به این معضلاتش جواب بده، به هر حال نیروهای کافی و مناسب و مستعد همونطوری که خانم عزازی گفتن در سطح جامعه ایران وجود داره، ولی حالا کسانی که تجربه های بیشتری داشتن، کارایی بیشتری داشتن، اونها چه جوری میتونن با این نیروها صحبت کنن و اینها رو بتونن جمع کنن و این راههای متفاوتی که به وجود میاد، اون کانال های خبررسانی، فرهنگ ساختن، برای که میدونیم ما یه مجموعه دستور کار خیلی خیلی وسیع رو این جنبش زنان داره. یعنی حالا چه پیوندش با جنبش سیاسی عمومی هستش که مسئله آزادی رو در صدر خواستهاش قرار میده و اینجا مردم میتونن حتی در یه جایی با زنا همراه بشن، چون این نظام مردا رو به قدرت کرده و بهشون به اصطلاح امتیازات جنسی میده به مردا، ولی در این حال اونا رو اصلا به عنوان شهروند حساب نمیکنه، چون هیچ کس به عنوان شهروند حساب نمیکنه. در نتیجه این فمینیست ها چه زن چه مرد چجوری بتونن این گفتار برابری و آزادی جنسیتی رو در سطح جامعه در برابر این فشارها ترویج کنن؟ یک ویژگی این فشارها اینه که این گفتار گوش شنوایی بیشتری پیدا میکنه تو مردم. من فکر میکنم که اونجا مسئله زبون مستقل جنبش زنان خیلی مهمه، چون که یک بخش اینه که خب یه جنبش سیاسی عمومیه و بعد بتونه زنان توش نقشش کنن، یه بحثیه که خب خیلی مهمه، ولی بحث دیگه اینه که جنبش حق خواهی زنان که مردانی هم میتونن درش مشارکت داشته باشن، اگر که به اون درجه از آگاهی فمینیستی رسیده باشن که داریم ما مردان شاخص رو که نقش بازی کردن در این جنبش تو مردان جوان به خصوص، تا وقتی که این زبون مستقل نباشه حتی تاثیرش هم روی اون افراد رهبری های جنبش سیاسی نمیذاره، بدون اینکه ما بیایم حالا بگیم که تند باشه یا کند باشه و هر شکلی این نقد رو مطرح کردن، به نظر من تاثیر خیلی مثبتی میذاره. و هر وقت که حاکمان شروع میکنن به اینکه زنا رو بیشتر تحت فشار قرار بدن، نشوننده یک ناتوانی عمومیشون هم هست، در اینجا همیشه زنا هستن که هدف اصلی قرار میگیرن، به خاطر اینکه اینا میخوان توجیه بکنن سرکوب کل جامعه رو. و خب اینا حاکمیت ضد زن، ما در این هیچ شکی نداریم، حالا اگر که حتی در کابینه‌شون وزیر زن رو هم بیارن، یعنی کنترل جنسیتی پایه‌های اساسی نظام حکومتی ایرانه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران،
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
از قرار معلوم بحث حجاب زنان در ایران و پیام تلفنی یکی از شنوندگان این برنامه از بوشهر همچنان حاشیه‌های خودش رو داره.
بله، بعد از اختصاص دادن دو برنامه به بررسی حق زنان بر بدن خودشان، همچنان شنوندگان محترم برنامه صدای دیگر تماس میگیرن و نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارن.
و من پیشنهاد میکنم کسایی که در جریان این بحث نبودن برای باخبر شدن از جزئیات این موضوع به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن و شرح اون چیزی رو که در هفته‌های گذشته در مورد حق زن بر بدن خود در این برنامه مطرح شد مطالعه کنن.
امروز هم به چند پیام تلفنی شنوندگان برنامه صدای دیگر گوش میدیم.
زن زمانی که حقوق اختیار بدن خودش را داره که مسلمون نباشه، زمانی که یک زن یا یک مرد مسلمون باشه تابع قوانین تو اسلام می باشه که یک زن میتونه حق و حقوق خودش داشته باشه، اختیار بدنش داره، ولی نه این که بره به همه کس این بدنه در اختیار بذاره یا بره هر جور دوست داره لباس بپوشه. یه قوانینی در اسلام هست، یه قوانینی هم در اروپا هست. آزادی هست، زن خودش شوهر را انتخاب میکنه، خودش طلاق میگیره، خودش هم زندگیش میکنه، هیچ موردی هم نداره، کسی هم معترض نمیشه. ولی در اسلام کسی که در یک کشور مسلمان زندگی میکنه طبق قوانین اسلام باید باش رفتار بشه، نه اینکه هر دوست داره. ما الان زنامون دارن آزادی برای خودشون که دارن از قوانین اسلام سر رفته، اصلا نمیشه گفت مسلمون.
سلام، از شیراز تماس میگیرم. در مورد این آقا که از بوشهر تماس گرفتن، گفتن که زن نمیتونه هر پوششی رو که دوست داره بپوشه و یا تو پیاده رو بره. اول که زن عقل داره، زن حیوان نیست. این یه نوع تعجله، تعصب 1400 ساله که این آقایون دارن، نمیدونم بهشون تحمیل شده یا حالا هر چیز دیگه. به هر حال زن عقل داره و شعور داره، هر طوری که جمع یا یک کشوری جمعش تصمیم بگیره زنا میتونن رعایت کنن، نه اینکه زور باشه.
خواهم بگم که اگر واقعا یک خانومی به شوهرش خیانت بکنه به این خیال که در بدن خودش حق داره، آیا اون مرد دیگه میتونه تو اون جامعه زندگی بکنه؟ مثلا تو جامعه ما یه جامعه با فرهنگ هستیم، اون مرد دیگه تو اون جامعه نمیتونه زندگی بکنه. اون حیثیت از دست رفته مرد کی جبران میکنه واقعا؟ یعنی اون مجازاتی که برای این خانوم باید در نظر بگیرن چیه؟ لطفا جواب بدین خانم کارشناس.
این آقا یک مشکل فرهنگیه که این مشکل فرهنگی باید حل بشه، ولی متاسفانه یه عده که از این فرهنگ سوء استفاده میکنن اینه به جنبه سیاسی متصل کردن. مردم توقع دارن هر کاری بکنن، هر کار فسادی، هر کار زشتی انجام بدن، هیچ خانما ایراد نگیرن، هیچ اشکالی نداشته باشه، ولی همه نمونه از زنها از خانما میخوان ایراد بگیرن در مورد حجاب، در مورد چیزهای دیگه. فرض کن مثلا یه خانومی خدای نکرده به راه بد بره، بله هزار بلا به سرش میارن، اعدام کنن، سنگسار کنن، ولی همه آقایون و مردا خیلی کارهای زشت انجام میدن در خفا. قسم هم میخورن که ما این کارا نکردیم، به توقع دارن از نظر خودشون هیچ ایرادی نداره، ولی اگه اینا اعتقاد دارن به هستی و نیستی به خداوند، پس بنابراین نباید این کارا کنن. اینم که این وقت یه عده اصلا گیر میدن به اجاب، واقعا یه عده هم که اصلا کسان دیگه مربوط به اونا نیستن گیر میدن، ولی که این فرهنگی که پیاده کردن یه عده سوء استفاده کنن، اینا هم از اون ناآگاهی وارد نیستن میان گیر میدن به دیگران که آقا حجابش بعد فلان. اگه واقعا همه مشکل مردم کشور ما از حجاب حل میشه، خب مسئله نیست که من خانم ها میدن به جای یه حجاب دو تا حجاب میدن، ولی مشکل از جای دیگه است.
در مورد آزادی زن، وقتی زنی هنگام ازدواج 1000 سکه طلا برای خودش مهریه قائل میشه، این یعنی خودش رو به تملک در آورده به مرد، یعنی مرد مالکش میشه. این زن به وسیله مهریه خودش رو میفروشه به مرد. این میگه که چه حقی میتونه داشته باشه؟ این فرهنگ از دونو ریشه گذاشته.
به نظر من خانم ها هم دقیقا مثل آقایون باید از حق مساوی برابر استفاده باشن و این حق هر انسانیه که بر بدن خودش اختیار کامل داشته باشه، حالا چه زن باشه چه مرد، فرقی نمیکنه. من واقعا برای اون آقایی که بهم از بوشهر تماس گرفته بودن تو اون برنامه شرکت کردن متاسفم که همچین نظری رو دادن. بد نیست ایشون یکم عمیق‌تر به مسائل نگاه کنن و به این نتیجه برسن که الان رژیم جمهوری اسلامی و قانون از ایشون و طرز تفکرشون و همچنین امثال ایشون حمایت میکنه، اما فردایی که دیگه جمهوری اسلامی نباشه و فردای جامعه خیلی بازتر شه، مردم هم آگاه‌تر شن این آقا چجوری میخواد جامعه زندگی کنه و بابت اعمال و رفتار گذشتش جوابگو باشه.
مردسالاری یک پدیده‌ایه که ما زنها مصابرشیم، ما زنهایی که مادر هستیم پسرهامونو خودمون مردسالاری کنیم، پس ما مادرها باید و پسرهامون رو جوری تربیت کنیم که مردسالار نشن، طوری تصور براشون پیش نیاد که چون مردن حق دارن هر کاری میخوان بکنن. وظیفه ما مادرهاست که با این سنت غلط که تو کشور ما حاکمه مبارزه کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
باز هم باید اعلام کنیم که باب این گفتگو بازه و در هفته‌های بعدی باز هم کارشناسان مسائل زنان به تحلیل این موضوع حجاب و حق زنان بر بدن خودشون خواهند پرداخت.
پس تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب در همین جا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم و چون همیشه از این بخش خبری تا بخش بعدی خبر، این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
علی رضا. کی تو رو از تو قلبم میتونه پس بگیره؟ کی مثل من میتونه برای تو بمیره؟ میترسم تو رو افتاب ببینه، میترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه. خوب من غیر کنده یا حبیبی مرامی، ببخش عزیزم که از تو میگریزم، میسوزم و خاموشم، تو خودم عشق میریزم، از لحظه تولد سفر تقدیر من منم اسیر جاده، دلم اسیر تن. یه قصه یه تازه نیست خونه به دوشی من، حراس دل سپردن عذاب دل بریدن، اگه یه دست عاشق یه شب پناه من شد، فردا عذاب جاده شکنجه گاه من شد. لحظه یه رفتن دستاتو میبوسم، باید برم حتی اگه اونجا بپوسم، منو ببخش منو ببخش که ناگزیرم، باید برم حتی اگه بی تو بمیرم. پشت سرم گذاشتم، وقتی به تو رسیدم دیگه نفس نداشتم، من مرده بودم اما دوباره جونم دادی، هم گریه من شدی عشق و نشونم دادی. اگه یه شب تو عمرم چشمای من آسوده، همون یه خواب کوتاه زیر سقف تو بوده، اگه یه دست عاشق یه شب پناه من شد، فردا عذاب جاده شکنجه گاه من شد. لحظه یه رفتن دستاتو میبوسم، باید برم حتی اگه اونجا بپوسم، منو ببخش منو ببخش که ناگزیرم، باید برم حتی اگه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من به آقای احمد نژاد رأی میدادم، چون داخل جبهه حق علیه باطل داره میجنگه، فکر مردمه، فکر آینده است، فکر ایرانی بزرگ و کشوری تحت توسعه، و دوست داره همه با همدیگه یک رنگ برادر برابر باشن.
من تا انتخابات قبلی نمیخواستم به کسی رأی بدم، چون هیچ کدومشون رو قبول نداشتم، ولی با توجه به اتفاقی که افتاده، قتلایی که انجام شده، فجایعی که به وقوع پیوسته، من قطعا به آقای موسوی یا آقای کروبی رأی میدادم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی،
پستر از خواب توی، آن خس خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم. شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم. زور توی، کور توی، حاله بی نور توی، خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم، زور توی، کور توی، حال بی نور توی، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم. آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، پستر از خاک توی.
شنونده ی ترانه شماره 7 از مجموع ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. مالک این خاک نام این ترانه است به خوانندگی حامد نیکپی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
I won't cry.
gypsy. And I say, hey, you, you know, if you say no, it is just the way life goes. People see what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride, ooh. So the gypsy,
به رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بسیاری از ما دچار ترس‌های بیمارگونه هستیم. در پاره از موارد این گونه ترس‌ها بر زندگی ما نیز غلبه می‌کنند. ترس از اجتماعات، ترس از ارتفاع و بلندی، باور کنید یا نه، هستند کسانی که از زایمان، گرد و غبار، آدم‌های با سر تاس و حتی موش می‌ترسند. بیشتر ما می‌دانیم که اینها تنها ترس‌های بیمارگونه و بیجا هستند. منطق را می‌پذیریم، اما باز هم می‌ترسیم. آن هم بسیار زیاد. گفتگو درمانی راه معالجه این گونه ترس هاست، جایی که می آموزیم چگونه با ترس خود مواجه شویم و رفتار خود را تغییر دهیم تا بر این ترس غلبه کنیم. با پزشک معالج خود مشورت کنید تا او شما را در راه انجام این مهم هدایت کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
خدایا یادم پیشم بمونه، رنگین کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلهای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
مثل گلهای مریم، همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
رادیو فردا. Yeah.